أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. در بین نعمتهایی که خدای سبحان به بنی اسرائیل اعطا فرمود این مسئله را هم طرح می‌فرماید که ما از گناه شما عفو کردیم. این مسئله عفو باید درست روشن بشود که چگونه خدای سبحان عفو کرد. آیا دستور قتل صادر نشد و این فقتلوا انفسکم به معنای کشتن نفس حیوانی و هوای نفس است، نه به معنای کشتن ظاهری، یا نه این فقتلوا انفسکم به معنای کشتن هست، یک دیگر رو بکشید، منتها بدا حاصل شد نظیر اون چه که در باری است ابراهیم سلام الله علیه آمده است، یا نه بدا حاصل نشد، عمل شد، از بقیه عفو شد، تا روشن بشود که بالاخره عفو موضعش کجاست. در نوع موارد خدای سبحان وقتی این جریان را طرح می‌کند می‌فهمد ما از شما عفو کرد. هم در همین سوره بقره که محل بحث است همود ما از شما عفو کردیم، هم در موارد دیگر وقتی سخن از اتخاذ عجل به میون می‌آید می‌فهمد ما عفو کرد. فعفونا عن ذلك. این عفو یا در حدوث حکم قتل اثر گذاشت، یعنی اصلا این فقتلوا انفسکم یعنی فقتلوا احواءکم فقتلوا شهواتکم به این معنا که ما عفو کردیم، یعنی حکم الزامی سنگین بر شما جعل نکردیم، یا نه این ثم عفونا عنکم بعد از آن است که ما حکم الزامی قتل را بر شما جعل کردیم ولی بدا حاصل شد نظیر اون چه که در باری هست ابراهیم بود که فرمود انی ارا فی المنام انی از زهوک، بعد خدای سبحان فرمود به این که نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا یا ابراهیم، یا نه نه از فرض اول است نه از فرض دوم بلکه فرض سوم است، خدای سبحان حکم الزامی قتل را به اینها مقرر کرد و بدا هم حاصل نشد، اینها شروع به کشتار کردند، بعضی ها که بعضی را کشتن اونگاه عفو الهی نازل شده است که قتل بعض به منزله قتل کل است. یکی از این امور باید باشد. اگر روایت معتبری مسئله قتل را تثبیت کرده است، این ظهور در همون قتل میماند و اون وقت به وجه سوم هم میشود، وگرنه چون در نوع موارد سخن از عفو است، حمل عفو بر اون بحث دیروزی که عفو کلامی باشد یعنی ما از عذاب ابد گذشتیم، این معونه زائد لازم دارد، چون فعلیت عفو در مورد فعلیت استحقاق است، یعنی اگر یک متهمی بالفعل باید به لبه عذاب برسد اگر از تعذیب او صرف نظر بشود میگن عفو کردیم، و اما عذابی که بعداً باید بیاید یعنی بعد از موت در عالم قیامت حسابرسی بشود اونگاه اینا محکوم بشوند به جهنم و بعد خدای سبحان عفو کند، اون را نمیگویند که بالفعل عفو کرده است، این وعده عفو است که ما در اون روز از شما میگذریم، نه اینکه ما از شما گذشتیم با فعل ماضی یاد بکنند. نه این که فرمود عفو کردیم یعنی از اون عذاب ابد عفو کردیم، بنابراین همه اگر کشته شده باشن بازم خدای سبحان عفو کرده است، از اون بحث کلامی یعنی از اون عذاب ابد گذشته است، نظیر ارتداد مفهوم نشد. الان بحث در ظواهر قرآن کریم، بحث در تفسیر است، تفسیر ظاهر قرآن. اگر هم بحث محترم است باید از ظهر گذشت، یعنی باطنی معتبر است که ظاهر حفظ بشود، وگرنه اون باطن این ظاهر نخواهد. اگر چنون چه همه جا سخن از عفو است، بالاخره یک گذشتی باید باشد تا در بحث‌های آینده که خدای سبحان باز مسئله عفو را مطرح می‌کند روشن بشود که چگونه عفو کرده است. اگر خدا بخواهد با ظلم انسان معامله عادلانه کند نه فاضلانه، البته خیلی ها را از بین میبرد، چون که در سوره مبارکه نحل فرمود به این که آیه 61 سوره نحل ولو یعاخذ الله الناس به ظلمه ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بخواهد طبق عدلش رفتار کند هر کسی که ظلم کرد به ظلم او به او کیفر بدهد جنبنده ای در زمین نمیماند، ولی اینکه زهر الفساد و فی البر بل به ما کسبت ایده ناز، مردم که با فسادشون منطقه را آلوده کردن استحقاق عذاب دارن، اگر خدای سبحان به استحقاق اینها روی عدلش عمل کند نه روی فضلش جنبنده ای نیماند، چون که های معنا را در پایان سوره فاطر هم بیان فرمود که ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی نهرها من دابه، با عدلش فقط رفتار کند نه با فضل احسانش، روی معاصی کیفر فوری بدهد و اینها را مهلت ندهد ما ترک علی نهرها من دابه جنبنده ای نمیماند. پس اگر دستوری برسد که قومی که با مشاهده اون همه آیات بینات گوساله را به عنوان اله اتخاذ کردن باید توبه کنند و توبه اونها به این تصمیم می شود که یک دیگر را بکشن نظیر حد ارتداد، این یه حکم عادلانه است، خلاف نیست، ولی تعبیرات قرآن در این زمینان است که ما از شما عفو کردیم، این عفو نشون می دهد که یک تخفیفی هست، نه ابداست، نوع بداهایی که در تکوین است و نسخی که در تشریع است به ابداع بعد از اخفا و اخفا بعد از اظهار برمیگردد، نه بداء یعنی ظهور بعد از اخفا، نظیر جریان است ابراهیم سلام الله علیه. این ثم عفونا عن ذلک در سوره مبارکه اعراف هم هست، گرچه در اون سوره کسانی که گوساله را به عنوان معبود اتخاذ کردن به وعید سنگین تهدید کرد، در آیه 152 سوره اعراف اینچنین فرمود ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين، اونا که عجل را به عنوان معبود اتخاذ کردن فرمود غضب الهی دامنگیرشون می شود و در دنیا ذلیل و خوار خواهند شد و افرادی که به خدا افترا بستن این چنین کیفر سخت می بینن، اینا را تهدید کرد. اما احیانا اینها مال آل سامری، یعنی سامری و آل سامری که گفتن هازا الهکم و اله موسی، اونها را به این عذاب سخت و دردناک معذب فرمود، یا اگر این تهدید هست با اون عفو بعدی ترمیم شد، چون برای اتخاذ عجل خدای سبحان گرچه وعید داد و تهدید کرد بعد همون ما عفو کردیم با همین توبه از شما گذشتیم، این نشون میداد که قتل به اون معنای کلی نباید واقع شده باشد وگرنه عفوی نبود. سوره نساء آیه 153 این است که فرمود فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، هم در سوره بقره سخن از عفو است هم در سوره نساء سخن از عفو است. فرمود اینها گوساله را به عنوان معبود اتخاذ کردن، ما عفو کردیم. ولی در اون مسئله که گفتن ارن الله جهره، اونجا سخن از عفو نیست، اونجا سخن از سائقه است، هیچ جا سخن از عفو نیست. در این قسمتی که گفتن ارن الله جهرتن، هر جا قرآن این قصه را نقل میکند میفهمد میگه سائقه اینها را گرفت و اینها را از بین برد، بعدم زنده شدن به فرمان خدا. ولی درباره اون مسئله سائقه آمدن سخن از عفو نبود، نفهمون ما عفو کردیم. ولی درباره اتخاذ ال چه در سوره بقره چه در سوره نساء سخن از عفو. شرک را با توبه خدای سبحان میبخشد. اما این که فرمود و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. به لحاظ اون حیات مجدد است که دارد نعمتها رو میشمارد، چون بحث در شمارش نعمی بود که خدای سبحان بر بنی اسرائیل نازل کرد. فرمود یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. اون یک متن بود، بعد آیات بعد به منزله شرح اون آیات که دارد نعم الهی رو میشمارد. فرمود به یاد این نعمت باشید که گفتید ما تا خدا را به طور جهر و آشکار نبینیم ایمان نمی آورد. سائقه آمد به حیات شما خاتمه داد و شما را از بین برد. این نعمت نیست. نعمت در آیه بعد است. فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم. ما بعد از مرگ شما را زنده کردیم. خب مطالبی که در این کریم است آن است که اصولا خوی بنی اسرائیل رو همون اصالت حس این بود که هر چه موجود است مادی است و چیزی که ماده ندارد موجود نیست و خرافی است. پس هر چیزی که هستی دارد مادی است و چیزی که ماده ندارد هستی ندارد و اوهام و خرافات است. و هر چم که مادی است قابل احساس است. پس اگر خدا موجود است باید خدا را دید. لذا گاهی به موسی کریم میگفتند یا خدای دیدنی بیاور یا خدای خودت را به ما نشون بده. این نشانه همون اسارت الحس بنی اسرائیل. اما اینکه گفتند خدای دیدنی برای ما بیاور، این بحثش قبلا گذشت در سوره اعراف آیه 138 این بود که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لها. دیدن یک خدای دیدنی را می پرستند. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. گفتن یک خدای دیدنی برای ما بیاور، برای ما یک بتی فراهم کن که ما اون بت را بسازیم. موسی کریم فرمود بت پرستی باطل است و سخن اینها متبر است. اونا از این سخن که ناامید شدن به موسی کریم گفتن اگر خدای دیدنی برای ما قرار نمیدهی پس خدای خود را به ما نشون بده. لن نؤمن لک حتا نر الله جهرتا. نر الله یعنی همین اللهی که تو ما را به او دعوت میکنی. این سخن را که سامری و آل سامری میشنوند اون اجر را تعبیه میکنند، بعد صدایی در او تعبیه میکنند، بعد میگوین این خدای موسی است که اون را در سوره طه بیان کرد. یعنی در حقیقت جواب خواسته دوم بنی اسرائیل است، چون بنی اسرائیل گفتن یا خدای دیدنی بیاور یا همین خدای خود را بانشون بده. آوردن اما خیال میکردن که خدا دیدنی. منتها ایمان اینها یه ایمان حسی بود. لذا خدای سبحان این جریان را در سوره طه آیه 88 نقل میکند که فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا، یعنی سامری و آل سامری، فقالوا هذا الهكم و اله موسی. یعنی شما گفتید خدا را باید ببینید اینم خدا دیدنی، گفتید اله موسی را باید ببینید اینم اله موسی. این کار را سامری در اثر اسارت الحس بنی اسرائیل انجام داد. خدای سبحان می فرماید به این که اینها چون غیر از حس به راه دیگری از در شناخت بهانه می دادن، می گفتن ما تا نبینیم ایمان نمی آورد. تو رفتی گفتی من با خدا سخن گفتم، برای ما کتاب آوردی و از طرف خدا پیام آوردی، ما تا خدای تو را نبینیم ایمان نمی آورد. اینا کسانی بودن که نجات پیدا کردن و خدای سبحان از این گروه تعبیر می کند می فرماد که ما موسی و کسانی که به موسی ایمان آوردن یا همراه او بودن اونها را نجات داده، اینا نجات یافتگان از دریای هست. این که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، برای آن از که هر موجودی را محسوس می دانست. الان قرآن کریم با بنی اسرائیلی سخن می گوید که اینا در صدر اسلام هست. و این بنی اسرائیلی که در صدر اسلام هست گرچه از در قومیت و نژاد همانند بنی اسرائیل گذشتن، ولی چون به بسیار از افکار بنی اسرائیل گذشته راضی بودن اولا و همون طرز تفکر حسی را داشتن و حفظ کردن ثانیم، خدای سبحان با بنی اسرائیل عصر نزول قرآن سخن میگوید، زیرا طرز فکری اینها مانند طرز فکری همون بنی اسرائیل زمان موسی کریم بود. به شهادت آیه سوره نساء، نه بنی اسرائیل غیر از کسیست که دین عیسی را به موسی را پذیرفت، البته بعد از جریان عیسی مسیح سلام الله علیه که مسیحیت بسیار از منطقه های غیر اسرائیلی هم گرفته است. الان بحث در این است که چرا خدای سبحان این همه به بنی اسرائیل زمان نزول قرآن خطاب میکند، شما این چنین کردید، شما بت پرستی کردید، شما گوساله پرستی کردید، شما به دنبال سامری راه افتادید، چرا این حرفا رو میزنن؟ با اینکه فاصله بین بنی اسرائیل زمان نزول قرآن با بنی اسرائیل زمان موسی کلم چندین قرن بود، خدای سبحان پشت سر هم به بنی اسرائیل زمان نزول قرآن فرمود شما این کارا رو کردید. این برای خاطر وحدت قومی یا به خاطر اون وحدت فکری؟ قرآن از این راز پرده برداشته بود، رو وحدت فکری است. اینا هم فکر با گذشتگانند، البته قومیت اسرائیلیشون محفوظ است، اما طرز تفکر بنی اسرائیل زمان نزول قرآن هم همانند تفکر بنی اسرائیل زمان نزول تورات است. در آیه 53 سوره نساء این چنین فرمود یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، اهل کتاب هم یهودیا هم مسیحیا گفتن یک کتاب علنی محسوس بیاور، تو میگویی بر قلب من نازل شده است، اون بر ما کافی نیست، چون قرآن نزیر یک کتابی نبود که خدای سبحان به جبرئیل بدد بفرمود این کتاب را بر زمین که، اینجور که نبود، نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذری، این آیات بر قلب مطهر رسول خدا نازل می شود. حضرت با قلبش حقیقت قرآن را می یافت، با چشم ملکوتیش جبرئیل سلام الله علیه را می دید به مانند یک کتابی باشد، یک لوحی باشد، یک کاغذی باشد که از آسمان مثل بارون نازل بشود، همونطور که بارون نازل می شود، یه همچه قرآنی به این سبک نازل بشود و به جبرئیل بدهد بفرماد که این کتاب را ببر زمین، این چنین که نبود، اونها میخواستن یک کتاب این چنینی بیاید. همون طرز تفکر مشرکین را بنی اسرائیل هم داشتن. مشرکین هم میگفتن به این که یک کتاب دیدنی بیاور، میگوی بر قلب من نازل شده است، یعنی چه؟ اگر کتاب آوردی باید ما ببینیم، نظیر کتابی که مطبعه دارد، نظیر کتابی که وراق‌ها دارد، تو میگوی بر قلب ما نازل شد، این چنین نیست. خدای سبحان در سوره انعام فرمود که اگر ما یه همچی کتابی هم نازل بکنیم، همون کتابی که تو مطبعه ها و تو براق هاست، یک همچی کتابی نازل بکنیم، فی قرطاس فلمسوه، اینا کتابی اگر در قرطاس و در کاغذ نازل بکنیم و اینا بتوانن اینو لمس بکنن، باز ایمان نمی آورن. این تفکر الهادی مشرکین در بنی اسرائیل هم بود. اون تفکر را در سوره انعام بیان فرمود. همونها که میگفتن باید فرشته نازل بشود ما او را از نزدیک ببینیم، آیه هفتم سوره انعام این است که ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. بر فرضم یه همچه کتابی ما نازل بکنیم، این اولا خیال کردن وقتی وحی نازل می شود مثل آن است که باران نازل می شود، یه امر حسی مادی است، و خیال کردن وقتی قرآن نازل می شود مثل این که باران نازل می شود، یه امر محسوس است. دیگر نمی دانن که قرآن در قلب نازل می شود که نزل به روح الامین و علا قلب کلت کونه می در منظری. بر فرض هم ما بخواستیم ها عمل بکنیم، یه کتابی در کاغذی چیزی نوشته باشد که اینا لمس بکنن، باز میگن این سحر است. این گروه مشکین که گرفتار اصالت حسن، همانند اینها یهودی ها این چنین میاندیشن که میگوین ما باید خدا را ببینیم. لذا بیش از همه یهود و مشکین دشمن اسلام و مسلمین هم اشد الناس عداوتن للذین آمن یهود و للذین اشرکو، که مشک با یهود در کنار هم دشمن سرسخت اسلام. در سوره نساء فرمود به این که اینها از تو میخواهند تو یک کتابی نازل کنی دیدنی، کتابی بیاوری حسی. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، همون اهل کتابی که گاهی به موسی کریم این پیشنهاد رو میدادن که خدای دیدنی بیاور، گاهی هم درباره عیسی مسیح میگفتن عیسی ابن الله هست. اینها که گرفتار حسن دیدشون این است. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که فقط فعل موسی اکبر من ذلک، اگر از تو کتاب دیدنی میخواهند از موسی کلیم اون کاتب و متکلم دیدنی را میخواستن، گفتن خدای دیدنی به ما نشون بده. فقط سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن. بر فرض اون کتاب قابل حس باشد، خدای سبحان محسوس نیست. لذا سؤال دیدن خدا از سؤال دیدن کتاب سنگین تر است. دید اینها دیده حسی است. این کلمه جهر گای در مقابل اخفات است، نظیر لا تجهر به صلاتی که ولا تخافت بها وقت وقت بین ذلک سبیل، گای هم در برابر سر است. جهر در برابر اخفات شنیدنی است، جهر در برابر سر دیدنی است. وقتی که میگوین جهر یعنی آشکار، یک وقتی در برابر همس است در برابر اخفات است، اون جهر مسموع است و محسوس با سامع است. یک وقت جهر در برابر سر است، اون محسوس با باصره است. در اینجا به قرینه کلمه رؤیت منظور جهر در برابر سر است، نه جهر در برابر همس یا اخفات. گفتن ما جهرن و به طور آشکار و به طور دیدنی باید خدا رو ببینیم. لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. اینها اگر هم ایمان داشتن ایمان حسی بود. اینها الان سخن از کتاب است. بعد از آوردن کتاب خدای سبحان می فرماید اینا هم شرفی دادن. لذا بعضی از مفسرین این لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن را به این تطبیق کردن، یعنی ما ایمان نمی آوریم که این کتاب کتاب الهی است مگر اینکه متکلم را ببینیم. تو رفتی توی تو رو بعد از این مدتی مناجات این کتاب را آوردی، ما ایمان نمی آوریم که این کتاب الله است مگر اینکه خود کاتب و متکلم را ببینی. لذا به اصل کتاب زدن نه به اصل رسالت. هر دو معذب شدن در دنیا و آخرت. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، یعنی شما از نزدیک این عذاب الهی را دیدی، شما درباره فرعون اون غرق را دیدید و نجات خود را دید. در این جریان که البته همه بنی اسرائیل نبودند، گروهی که به همراه موسی کریم رفته بودند این درخواست را کردن، اونها گرفتار سائقه شدن و مردن. اینا عذاب الهی را از نزدیک احساس کردن. بعدم این آیه الهی که در درون خود اینها پیدا شد و اینها را از بین برد به عنوان آیات انفسی در جان خود مشاهده کردن. بعد خدای سبحان می‌فرماد ما بر شما منت نهادیم، شما را بعد از مرگ زنده کردیم. ثم بعثناکم من بعد موتکم، این که فرمود بعثناکم من بعد موتکم برای این است که مبادا کسی خیال کنه این بعثی از خواب است. اینا با وسیله صاعقه مدهوش شدن و بیهوش شدن، بعد خدا اینا را به هوش آورد نظیر موسی کلیم. این چنین نبود. در باره موسی کلیم سخن از موت و حیات نیست، سخن از صاعقه است و افاقه. فرمود خر موسی صاعقا بعد فلما افاقه، افاقه یعنی به هوش آمدن. در باره قوم موسی سخن از اخذ صاعقه است و سخن از موت است و بعث بعد الموت. لذا نفرمود ثم بعثناکم لعلکم تشکرون، بلکه فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم، تا مبادا کسی خیال کند که صاعقه بنی اسرائیل مثل صاعقه موسی کلیم بود که اینا مدهوش شدن یا بیهوش شدن، نه اینکه مردن. بلکه قرآن فرمود نه، اینا حقیقتا مردن، ما دوباره نازل اون مدهوش شد، چون اون تجلی رحمت بود و این صاعقه نعمت و عذاب بود. این صاعقه آمد و حیات اینا خاتمه داد. اون تجلی خدای سبحان بود یک رحمت بود. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صاعقا، در برابر اون تجلی کسی نمیتواند تحمل کند. موسی کریم سلام الله علیه مدهوش شد، نه بیهوش شد و نه مرد. یک صاعقه است که انسان را از بین میبرد، نظیر صاعقه‌ای که دامنگیر قوم موسی شد. یک صاعقه است که انسان را مدهوش میکند که از هر هوشمندی بالاتر است، نه بیهوش بکند. یه وقت انسان مغمى علیه میشود که بسیار از تکالیف از او گرفته میشود، درک صحیح ندارد، این بیهوش است و مغمى علیه. یک وقت مدهوش می شود که بالاتر از بهوش بودن است. یک وقت انسان در شرایطی قرار می گیرد که عقل او درست تشخیص نمی دهد. این که عقل درست تشخیص نمی دهد دو جور است. یک وقت برای آن است که عقل بیهوش شد از نور افتاد، یک وقت برای آن است که عقل مدهوش شد تحت شعاع فوق عقل قرار گرفت. مثل این که ماه که گاهی نورش به زمین نمی رسد، یا ما از نور ماه بهره نمی بریم، یا برای آن است که او منخطف شد نور ندارد، یا برای آن است که نور دارد ولی چون تحت شعاع شمس است نورش به ما نمی رسد، یا ما احساس نمی کنیم. ما بعضی از حالات ماه را می بینیم از نورش استفاده می کنیم، اون حال عادی. در دو حال ماه را نمی بینیم و از نور و ماه استفاده نمی کنیم. یک حال حال خسوف ماه هست، یک حال حال تحت شعاع ماه هست. حال خسوف آن است که واقعا در اثر فاصله زمین بین ماه و آفتاب، این کره زمین سایه مخروطی دارد، این سایه مخروطی به جرم قمر می رسد و قمر از سایه زمین می خواهد بگذرد، ظل زمین در روی قمر می افتد، نمی گذارد ماه از آفتاب نور بگیرد، اینجا تاریک می شود. یه وقت است که نه، سخن از خسوف نیست، ماه هست، آفتاب هست، منتها ماه تحت و شعاع آفتاب است، لذا ما او رو نمی بینیم. عقل هم این چنین است. عقل سه حال دارد، یه حال عادی دارد، مانده حال اکثری مردم در اکثر اوقات که اکثری هوشمندن، درک دارن، طبق اون درک کار میکنن. یک وقت عقل را ذل میگیرد، این همون ارارت العقل مکسوفون به توع هوا. در همون روایت شریفی که امام حسن سلام الله علیه به هشام فرمود، از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که چند چیزی که جلوی نور عقل را میگیرد این چه، این است گناه حالتی است که عقل را منخسف می کند، مثل اینکه عقل را ذل گرفته است، در اینجا نور ندارد. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این حالت است، اون حالتی که عقل را ذل می گیرد. گناه اون ظلمت است که روی عقل را پوشونده و عقل را به اسارت گرفته است. یعنی در این جنگ درون در جهاد اکبر که عقل با شهوت می جنگد، شهوت غالب می شود، عقل را به اسارت در می آورد. این همون بیان مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه است که همون کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، یعنی در جهاد درون وقتی هوس پیروز شد غنیمت می گیرد، اسیر می گیرد. اسیری که به چنگ شهوت می افتد عقل است. او اول عقل را به اسارت می گیرد تا هیچ هوش و خردی نباشد که جلو او را سد کند تا فعال مایشا باشد. در این حال انسان بیهوش است، مغمى علیه است، مجنون است. حالا به حسب ظاهر ممکن است عده‌ای این شرط را به هوش بدانند، اما شارع مقدس که عقل آفرین است فرمود این بیهوش است، این دیوانه است، این مغمى علیه است و امثال ظاهر. یک وقت است عقل نورش به غیر نمی رسد، اما نه برای آن است که منخسف شد، بل به خاطر آن است که در برابر فوق خود قرار گرفت و مدهوش شد و از خود خردی و فرزانگی و حکمی صادر نمی کند. این همان است که گاهی می گویند عقل تحت شعاع محبت است. یعنی انسان وقتی در برابر محبت ذات اقدس اله قرار می گیرد، دیگر رسوم فرزانگی و خردمندی همه و همه را زیر پا می گذارد. که اگر کسی به حسب ظاهر در حال عادی بیندیشد، میگوید عقل اینچنین حکم میکند انسان برای سلامت خود قدم بردارد، ولی در اون حال میبیند عقلی همچی حکمی نمیکند. نظیر اون چی که برای سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه بود، این تحت شعاع نور السماوات و الارض قرار گرفتن است. عقل عادی دیگر در اینجا فتوایی ندارد، مثل قمر که در حالت تحت شعاع شمس فتوایی ندارد، نوری ندارد، هرچه از مال شمس است. این حالت مدهوشی است و نه بیهوشی. اون حالتی که نصیب موسی کریم سلام الله علیه شد حالت فوق عقل است، نه حالت دون عقل. اون چی که دامنگیر قوم شد حالت دون عقل بود، اینا صاعقه زده شدند و مردند و بیهوش شدند، بلکه مردند. و اون حالتی که نصیب موسی کریم سلام الله علیه شد حالت مدهوشی است و در همون حال بود که تورات نصیب شد، در همون حال بود که خدای سبحان به او فرمود خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین. اون صعقه با این صعقه خیلی فرق داره. در باره قوم موسی تعبیر به موت کرد، در باره خود موسی کریم سلام الله علیه تعبیر به افاقه کرد. اینها حالاتشون یکسان نبود و گوینده هم همه بنی اسرائیل نبودن. اینها که اصرار داشتن که ببینن و صاعقه به حیات اینا خاتمه داد، اینها ظاهرن کسانی بودن که به همراه موسی کریم به کوه طور رفتن. اون همون مقامی که از امیر سلام الله علیه داشت، اون مقام مخصوص از امیر و امثال از امیر است، نصیب از موسی کریم نمی شود. خب این که فرمود ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، یعنی این حیات مجدد را ما به شما دادیم تا شما شاکر باشید. اینا حقیقتاً مردند و حقیقتاً هم خدای سبحان اینا را احیا کرد. اینا هم رجوع از قوه به فعلیت به قوه و امثال ذلک نیست. اینا هر چه داشتن دارن، مثل اینکه خوابیده بیدار بشود. اینا هر چه داشتن با حفظ همون فعلیت دوباره به فعلیت برگشتن، نه اینکه از فعلیت به قوه آمده باشن که محضور عقلی در پیش باشد. لذا اینا حقیقتاً مردن و حقیقتاً هم زنده شدن و خدای سبحان اینا حقیقتاً زنده کرد. فبود این کار رو ما کردیم لعلکم تشکرون. حالا بحثای بعد میاد. والحمد لله رب العالمین.